چهارشنبه هشتم آذر ماه 1402 مشهد مقدس دانشگاه علوم اسلامی رضوی ادامه مباحثی از فقه القضا نشست هفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر مستحضر باشید ما مواردی رو به شما فضلا خانم و آقا داده بودیم که مطالعه کنید و در این جلسات ارائه بدید. امروز قرعه فال به نام آقای خدا رحمی، حالا با حذف القاب، آقای دکتر منوچهر خدا رحمی، اینجور بگیم خوبه دیگه، خورده. قرار بوده که ایشون راجع به شرط اجتهاد کار بکنن و در کلاس، البته با رعایت وقت، چون بحثا خوبه ولی ما هم محدودیت وقت داریم، دی خودشون مدیریت کنن شرط اجتهاد. چون ببینید شرط اجتهاد از دیر زمان، سلام علیکم، سلام علیکم، محل بحث بوده. و خب میدونید دست شما درد نکنید، نظر عموم فقها بر اعتبار شرط اجتهاد، اجتهادم از پیش خود معنا نکنیم، همونی که اونا میگن میبینیم چیه، اونا همون اجتهاد مصطلح رو میگن، میگن قاضی باید شیخ فضل الله نوری باشه، حاجی کنی باشه، میرزای نائینی باشه، شهید ثانی باشه. تا جایی هم پیش میرن، نمیدونم دیدید یا نه، تا جایی هم پیش میرن میگن استرار و مسترار و اینا هم کار رو حل نمی کنه. چون میدونید استرار حکم تکلیفی رو برمی داره، یک کسی مستر مثلا آب نجس بخوره یا میته بکنه، اکل میته، اما بگیم مستر مثلا ولایت داشته باشه، ولایت حکم وضعیه، حکم وضعی تابع استرار نیست. اگر مسالک رو دوست داشته باشید سلام علیکم و نگاه کنید میبینید که جناب شهید در مسالک همین حرف رو داره. یه زمان من خدمت شیخ و استادمون بودم، خصوصی آقای وحید، شبی بود دو نفرم بیشتر نبودیم، ایشون از اون خاطرات اوائل انقلاب گفتن یه شب یا یه روز، حالا قاعدتا روز بوده، ایشون گفتن من رفتم تهران محضر مرحوم به قول ایشون آیت الله خمینی، به آیت الله گفتم که شما طبق تحریر وسیلتون باید قضاعتتون مجتهد باشن، چون تو تحریر دارید، اینا کی هن که دارن قضاوت میکنن و داوری میکنن، اگر بگید استرار خب نداریم، قاضی نداریم، استرار حکم وضعی رو عوض نمیکنه. کسی که اهلیت نداره غیر مجتهد، غیر مجتهد با راننده تاکسی یکی، شما بید راننده تاکسی بذارید بگید بیا قضاوت کن، نمیشه که. ایشون میفرمودن که آقای خمینی هیچی نگفت، هیچ. من ایشون کم حرف بوده، کلا سکوت کرده. حتی یه موقعی تو درس من با ایشون بعد از درس تمام شده بود، یه طلبه اومد امضا بگیره از ایشون برای یه کاری. من خنده خنده گفتم آقا امضا کنید، برای قضاوت نیست، نگران نباشید. گفتن که برای چی این حرفو میزنی آقای وحید؟ ما خب ارادت داشتیم به ایشون، دیگه رفیق شده بودیم. گفتم برای که چرا شما امضا نمیکنید؟ یه طلبه ها میخوان برن دوره ببینن، قضاوت کنن. گفتن که آیا اینا برن بهتره یا تحصیل کرده های مثلا دانشگاه های شاه؟ اون موقع اول انقلاب بود، یادم گفتن از این دندون طلاهای دوران رضا شاه، یعنی دندوناشون در وز طلا میکردن. گفتم اینا برن بهتره یا این طلبا برن؟ بهشون یک شوخی کردن، گفتم حالا بالاخره تو مجتهد ما مجتهد دیگه. اینجوری قضیه تمام شد. اجمالا ببینید خواهرانی که دیر اومدن، شرطیت اجتهاد شرطیت محکمیه. الانم من خبر گرفتم در حوزه دوستانی که همین فقه القضا میگن، به شرایط قاضی که رسیدن تأکید کردم، ثم تأکید که قضاوت مشروط به اجتهاد همین مصطلح. حتی یکی از دوستان ما، حالا نام نمیبرم، از مشاهیر میشناسید، ایشون چند وقت پیش گفته بود علت عدم توفیق قوه قضاییه، یعنی علتی که نمره خوب نمیگیره، نمره 20 نمیگیره، همینی که قضاتش مجتهد نیستن. اگر اینا مجتهد بودن ما این مشکلات رو نداشتیم. خب این یه طرحیه دیگه. امثال صاحب جواهر تو اقلیتن، چون صاحب جواهر میدانید تابو شکنی میکنه تو این قسمت، و خلاصه حرفش اینه که مقلد فاضل چی کم داره از یک مجتهد عادل. اگر بر اساس رساله یک عالم، تازه بعضی وقتا بهترم هست، خودش اجتهاد کنه، شاید اینجوری اجتهاد نکنه، مجتهد عالم نباشه ولی فاضل باشه. البته آقای جواهرم نمیگه راننده تاکسی و آب میوه‌گیر رو اینها، ولی خب فاضل اگر باشه قضاوت کنه. اگر عرضم تمام بشه حسن محضرت. و برضا بر همین اساس یه نهاد پیشنهاد میده. این نهاد اگر حالا شما که ماجراجو هستید و جوانید و اینها، البته این خبر نبود، انشا بود، یعنی اینجور باشید. ببینید اصلا قبل از ایشون کسی این نهاد رو پیشنهاد داده یا اولین بار صاحب جواهر این نهاد رو، نهاد قاضی معزوم، یعنی یک مجتهد در رأس هرم باشه، بعد بیاد مقلدان خودش رو ترجیحاً، یا حتی نه مقلدان خودش، فضلایی که از او هم تقلید نمی کنن ولی عادلن، فاضلن، حاضرن بر اساس یک رساله تقلید کنن. میدونید اگر این نهاد معزوم درست بشه، کار جمهوری اسلامی درست میشه. چون الان قضات ما عموما مجتهد نیستن و بر اساس کتاب قانون، حالا اون مهم نیست، کتاب قانون باشه، توضیح المسائل باشه، تحریر باشه، مبانی تکمله باشه، اون حالا خب قانون بهتره دیگه، چون وحدت رویه ایجاد میکنه. خلاصه الان ما با نهاد معزوم مواجهیم. آخرین جمله رو بگم اگه باز یادم نیاد،
بسنین به نحو وکالته،
حالا سوال کنید، بعد بذارید جزئیاتش خوبه، هر چه سوال دارید بکنید. ببینید این سوال حتما نگه دارید بکنید. چی میخواستم بگم یادم رفت. میدونید که ما در اینجا حرف جدیدی داریم، نمیدونم هم اصلا کسی گفته نگفته، چون من نه جایی درسشو گرفتم نه جایی شنیدم نه جایی خوندم، ولی خوب درگیری بیش از 30 سال ما با قوه قضاییه تو همین رفت و آمدها، من پستی ندارم، گاهی دوستان فکر میکنن ما نه پستی ما نداریم، ولی تحقیقات سوالات قضات رو خیلی وقتا بالاخره ما نظارتی داریم. من نظرم اینه که قاضی در نظام‌های متمرکز، ما این نظام ایران رو میگیم نظام متمرکز، یعنی نظامی که قانون داره، نظام قانون، گاهی در حقوق میگن نظام به اصطلاح قانونی مکتوب داره، مثلا مقابل کامن لا که نظام عرفگراست، تقریبا اینجوری میشه، متمرکز نیست، مثل قدیم ماست. در کشوری مثل ایران که نظامش متمرکزه و این دفترچه قانون رو داره، بگیم که قاضی باید مجتهد تو قانون باشه. اونم یه کشور ما که گاهی ما شوخی میکنیم میگیم یه بنز خاور باید قوانینش رو بار کنه، یعنی اینقدر ما قانون داریم. همین پیروز بود، یک شنبه کی میشه؟ پیروز میشه دیگه، پس پیروز من تو مرکز تحقیقات قوه قضاییه اونجا یه قفسه ما داریم، تمام کتاب قانونا توش اون تو اون قفسه است. من داشتم نگاه میکردم همشون از این کپولای چاق، دیدید کتاب قانونا چه اینجور چاپ میکنن کتابا رو، کپول و چاق، خب درست مثل آدم چاپ کنند. دیدم چقدر ما قانون داریم، یعنی اینا رو اگر بخواد بار یه ماشین بکنی، حالا بنز خاور نگیر، ولی یه نسان، یه نسان بار پر میشه. خب ببینید، اگر وقت کشور اینطور شد، یعنی شد متمرکز، شد پرقانون، مجتهد باید تو این قانون مجتهد باشه. نگی خب کسی که تو قانون مجتهده پس تو فقه اصولم، نه، بینش عام و خاص منوچه، رب و شخصن که هر دو رو داره، توان هر دو رو داره. بعضی ممکنه تو قانون مجتهد باشن، مثل خیلی از وکلای ما، اینا حالا تعبیر قشنگی نیست، بعضیشون مثل افعی هن، حالا بدیشو نمیخوام بگم، واقعا مثلا قضات تو دست اینا مثل مومن. قضات ما تسلط چندانی ندارن، یا اوائل کارشونه، اینا کار کرده و کار کشته و بالعکس الا ماشاءالله داریم کسانی که تو فقه مجتهدن، ماشاءالله حوزه مشهد، حوزه قم، ولی تو قانون مثلا چیزی ندارن، یعنی اصلا با قانون ارتباطی ندارن، و حتی کتاب قانون هم شاید یه بار ندیده باشن یا دست نگرفته باشن. علی ای حال خب این معلومه، معطلتون نکنیم، وقتمون کمه. هم مخاص منوچه ما میگیم باید تو قانون مسلط باشه. البته اگر جای قانون ساکته بلدی دیگه، اصل 167 قانون اساسی دیگه، اگر جای ابهام داره، اگر ساکته، خب حالا یه جوری حلش کنه، سوال میکنه ما چه کاره این در قوم مؤسسه تحقیقات فقهی قوه قضاییه، برای همین چیزاست دیگه، جواب میدیم بر اساس فتاوا و براشون میفرستیم. میخوام بگم که این شرطیت اجتهاد، اینم که ما صاحب جواهر رو انتخاب کردیم، معلوم شد چرا، چرا ما صاحب ریاض رو نگفتیم، مثلا محقق عراقی رو نگفتیم، برای اینکه ایشون حرف داره و تأسیس نهاد کرده، یعنی پیشنهاد نهاد داده، نهاد قاضی معزوم. حالا صدا ضبط هم میشه، زودی هم لو میره، یه جورم شده ما موضوعات که پیشنهاد میدیم چند روز بعدش میبرن دوستان تصویرش میکنن. خود این اگر همین عنوان شرطیت اجتهاد در قاضی، مقایسه بین نظر صاحب جواهر و دیگران، یعنی اینجوری، و مشهور، مثلا مشهور قریب به اتفاق، بعد دیگه این حرفا زده بشه کار بشه. سوال خوبی رو کردن، من جواب بدم. این یکی از بحثای ماست اتفاقا، ولی چه کنم دوستان که ما بعید برسیم به این مباحث خوب. ولی حالا سوال کردن که قاضی معزون به نیابت یا وکالت از مجتهد قضاوت میکنه یا قاضی در واقع نسبش میکنه، ولی کسانی که مقام بالاتر نسبشون میکنن معنیش این است که وکیلن، حواستونه، یا نائبند. نه، نسب میکنه ولی نه به عنوان وکیل، به عنوان نائب. اینا رو هی یواش یواش باید یاد بگیریم. مثلا وقتی که یک کسی رو فرض کنه تولیت آستان قدس امام رضا علیه السلام، یک کسی رو نسبش میکنه برای مثلا موقوفات فرض کنید کاشمر، حالا هم تو داره بزنم تو، مثلا این نائب جناب آقای مروی نیست، نائب تولیت نیست، وکیلم نیست، بلکه این پستو بهش میده. وقت میدید ثمرش چی میشه؟ ثمرش میگه اگر مرد، اگر این آقا مرد، اون تولیتش باقیه. خیلی ثمره داره، ثمره مهمی داره. سوالی که کردید شما، نه، قاضی معزون معناش وکالت نیست، چون اگر شرایطو داره که دیگه وکالت نمیخواد. نمیخواد صبح تو صبح که از خونه میاد بیرون بگه من دارم میرم برای قضاوت به وکالت از استادم، وکالت نمیخواد، یا به نیابت از استادم. بله، اگر بگیم قاضی باید منصوب باشه، چطور قاضی اصلی مجتهد از امام صادق منصوبه؟ خوندیم روایت شد که امام فرمودن من قرار میدم، من این پست رو قرار میدم، بله، جعل تو حاکما. اونم همینطوره، اونم اونو دیال امام قرار ندادن، فقیه قرار میده، یک فقیه مجتهد. این حتما باید مجتهد باشه، ناسب، کسی که نسب میکنه باید مجتهد باشه. پس به وکالت نیست، به نیابت نیست. البته بهتون میگم اینطور هم مسئله صاف و صوف فکر نکنید، مسئله صافه. نه، جای بحث و گفتگو داره.
صاحب جواهر اصلا این معزون رو مطرح میکنه واسه این که بگه طبق دید، توجیه دیدگاه کسایی که اشهاد شرط میدونن، چون که امام معصوم طبق اون روایت معروف فقها ها و جامع شرایط رو به عنوان جانشین خودش قرار داده، بعد اینا چون مجتهدن اذن میدن به دیگران که به عنوان وکیل از طرف اینو قضاوت بکنن. و یعنی که اگر بحث شرط اجتهاد نباشه که معزون چه معنی پیدا میکنه؟ موضوعیتش کجا میشه؟
فرض اینه که شرایط رو نداره طرف.
اینجوری جواهر رو مطالعه کردی؟ حالا بگید.
خب
اتفاقا برای همینه دیگه، تحقیق دانشجوی همینه که محقق گوش کنه و بعد ارائه بده، حالا استاد یا دوستان کم و زیاد کنن. میخواد اصلا وسط راه شروع نکنی، بسم الله بگید. و نه، اینجور نیست که میفرمایید، حالا تا بریم جلو بلندتر.
در روز شورای قاضی که امام علی بهش اجازه میدن ولی میگن که بعد اون احکام رو که بعد میکنه بیار من نگاه کنم، این الان قضاوتش از چه نوع قضاوتیه؟ این هم جزء اون نهاد معزون حساب میشه نمیشه؟
در شورای قاضی خصوصیت داره، چون امام میفرمایند بیار و من کنترل کنم و ببینم. من شاید اینجوری حدس بزنم و بگم شما همین حدس بزنید که حضرت مثل شوره مثل استخوانی بود تو گلوشون گیر کرده بود. میدونید که 60 سال سابقه قضاوت داشت، 60 سال حتی نه تا زمان حضرت امیر خب با بعدش. در این دوران خب حضرت نمیتونستن منصوبین مخصوصا شیخین رو دست ببرن، دستکاری کنن، از این جهت ابقائش کردن، منتها با این شرطی که گذاشتن عملا دیگه او رو خونساش کردن. شاید به این شکل بوده که شورای عبده بردن بود، شورای قضاوت خوب میکرد، گرچه حال تو اون قصه کربلا لیست خورد، ولی حالا اگر این کارو کرده باشه، چون محل بحثه، قصه کربلاش محل بحثه، ولی اون نه، اون در واقع امام مصلحت دیدن باشد، منتها کار خود حضرت میکردن. چه بسا وقتی او حکم میکرد امام انشا میکردن حکم رو، چون حکم انشا میخواد دیگه، و در واقع احکام شورای با انشای امام تنفیذ میشد. بازم بلندترین ها ضبط میشه، بعدا رفقاتون شاکی میشه.
شما اینطوری ظاهرا به نظر میرسه که شما اومدید اختیار نصب قاضی رو که مختص امامه توسعه دادید و به مجتهد هم این اختیار رو دادید که میتونه نصب قاضی کنه. خب بعد حالا این اولا اطلاق داره، یعنی واقعا هم که به نظر من رسید این الان این اتفاق افتاد اطلاق داره یا نه فقط در زمان در نظام های متمرکز، چه با ضرورت چه بدون ضرورت؟
ببینید من از آخر شروع کنم، آخر سوالتون، نظام غیر متمرکز که متفاوت میشه. نظام غیر متمرکز یعنی نظامی که تو هر شهری یه نفر یا عالمی هست، مثل قبل از توسعه چیز ما، یعنی تشکیل وزارت عدلیه ما بیدیم که بود داور بود، که بود انجام داد تحولات رو ایجاد کرد، اون که معمولا مجتهدی بوده در شهرها این کارو میکرده، ولو طبق حرف ما اونجا میبحث میاد که اگر واقعا اضطرار کشیده شد یا نه، حتی بدون اضطرار، چرا بگیم اضطرار، آیا مقلدان فاضل میتونن تقلید کنن یا نه،
قضاوت کنن.
اما بحث نظام های متمرکز حالا صحبت بشه، سوالتون خوبه، درسته، یعنی کسی که میخواد پیشنهاد نهاد معزون بده و بگه این مجتهده که نص میکنه، باید این حق رو برای مجتهد قائل باشه، و خب اثباتش سخت نیست. چطور ببینید مجتهد برای کارهای حسبه، به قول حسبیه، امور حسبیه، چطور مثلا در اوقاف متولی تعیین میکنه، در شهرها برای کارهای شرعی نماینده تعیین میکنه، اونا اختیار فقیر رو از چه طریق ثابت میکنه؟ هر طریقی که اونا داره، یعنی ادله اختیارات فقیه، مثلا روایت اسحاق ابن یعقوب، روایت حالا دیگه توضیح ندم چون تو در تو میشه، موثقه سکونی، یا روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی، یا مرسله جناب صدوق، دو تا روایت ابو خدیجه مثلا، حتی روایت ابن حنظله، اونا دیگه باید این قصه شما رو درست، یعنی سوال شما رو حل کنه که للفقیه این سبه فازلن مقلدن للقضا للفقیه این سبه. طبیعتا ممکنه بعضا بگن همچون حقی رو فقیه نداره و اصلا نسب فقیه لغوه. فکر نکنه حالا یه طلبه یه مثلا تازه وارد حرف رو زده، میرزا حبیب الله رشتیست به نظرم این حرف رو میزنه، میگه اگه شرایط رو داره که دیگه نسل نمیخواد، اگر شرایط رو نداره نسلم کاری رو درست نمیکنه. ولی خب امثال صاحب جواهر و اینها میخوان زیر بار این قضیه نرن مثل خود ما. آقا چون اینا وقتی که نسل رو میزنن فکر نکنین راه رو باز میکنن، برمیگردن به همون راه کهن گذشته، یعنی اجتهاد مستدل. حالا هرچی شما میخوای این بر بزن اون بر بزن، آقا جون نمیشه، والا بلا تلا نمیشه. حتی ببینید قبل از این توسعه ها مگه زمان گذشته میشد خیلی از مردم میرفتن پیش آخوند مسجد، چون آخوندشون یه چیزی میگفت گوش میکردن تموم میشد، حالا یا گوشم نمیکردن بعضا تمرد میکردن. ولی خب جای بحث داره. بله سوال شما جوابش به اثباته که باید این اطلاق ثابت بشه، ولی به گمان ما اثبات این اطلاق کار سختی نیست.
استاد اگه نتونیم از طریق نفس حلش کنیم میشه از طریق وکالت حلش کرد؟ نه فایده این نداره.
وکالت اون وقت مشکلاتش بیشتر میشه، چون همونه شما چرا نفس رو قبول نکردید؟ چون میخواد بگید صلاحیت نداره. وقتی نداشته باشه وکیلم وکالتم حلش نمیکنه. ببینید وکالت در اموری که طرف بیتونه عهده‌دار بشه. حالا شما وکالت بید به یه بچه بگید از طرف من برو معامله کن، وکالت بید به یه دیوانه بگید برو از طرف من معامله کن، نمیشه؟
نه فرض داریم نکنم گفتیم دیگه خوش
ندارم.
فرض داریم گرفتیم که فرد فاضل و فرمودیم کلن مسلط به احکام هستش، فرمودیم میه فروشو
خب مقتدی نیست تو دیوان و تو بچه.
اگر دقت کنید اشکالتون وارد نیست، از این جهت که میگن مثال از یک جهت مقربه از یک جهت مبعده. مثال وقتی یک نفر میزنه ببینید هدفش از این مثال چیه. من میخوام میگم بچه و دیوانه با طلبه فاضل حوزوی دانشجوی دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی یکیه؟ نمیخوام بگم یکیه که منم عالم هست، اون مختزی ندارد او دارد، او باید بره تو دیوان تیمارستان، این باید بره تو دانشگاه، اینا که منم سرم میشه. شما جهت مثال رو پیدا جهت عجل نکنید، همین از این جهت میخوام بگیم که وکالت کار وکیل فاقد شرط رو درست نمیکنه. در وکالت باید وکیل واجد شرایط باشه.
شرایط چی هاجو؟
واجد شرایط قاضی حتما.
فرض کردیم اجتهاد یا شرط هست یا نه اجتهاد.
خب شرط ما اینجا اجتهاد شرط اجتهاد دیگه.
بله. و اگر معتقدید شرط هست یعنی این شرط باید باشه، پس شما نمیتونید وکیل غیر مجتهد درست کنید.
تو منصب هم نمیشه دیگه.
نمیشه دیگه. من وکیل کنم مثلا حالا خانمام نشستن، گرچه ما چون نظرمون جوازه تقیه نمی کنیم باشه، من وکیل کنم یک زن رو برای قضاوت و فرض کنید مبنامون اینه که زن نمیتونه قاضی باشه. خواهی نمیتونه میدونید که امام معصوم هم نمیتونه این کارو بکنه. امام معصوم هم نمیتونه فاقد شرط رو چکار بکنه؟
واجب شرط. با وکالت.
با وکالت درست کنه. چون وکالت معناش اینه که تو جای منی. همین، نه بیشتر. اما دیگه شرایط رو بالا و پایین نمیکنه. بله، اگر هم بگید نه، ما به این خاطر میگیم که شرط نیست. خب اگه نیست که وکالت نمیخواد، اما اذن میخواد، چون قضاوت یک منصب اذنیه که از خدا شروع میشه، میرسه به پیغمبر و امام، میرسه به فقیه، میرسه به کسانی که فقیه نصبشون کنه. رو این نگاهی که ما داریم و حالا داریم بحث میکنیم.
تو اذنه دیگه شرط وجود نداره؟
چی؟
تو اذنه شرط نباید باشه؟
یعنی چه تو اذنه؟
نصب کنه باید شرایط قاضی چطور؟ برای که میخواد وکیل بگیره باید شرایط قاضی داشته باشه از جمله اشتغال. الان میخواد نصب کنه نمیخواد؟
نه، اگر چون از قبل اینو درست کردیم که وکالت، ببخشید، قضاوت غیر مجتهد هم درسته، اما پست میخواد. ببینید، پست میخواد. من علامه دهر میتونم مثلا برم یه مسجد اداره کنم یا باید متولی مسجد اداره کنم؟ ببینید، سوال خوبی دارید میکنید. فکر نکنید سوالاتتون دانشجوییه، نه، واقعا فاضلانه است. من اصلا مجتهد اعلم، میتونم برم مسجد گوهر شاد رو که متولی داره؟ نصب میخواد. پس این که ما میگیم مجتهد میتونه مقلد رو نصب کنه، نه این که داریم میگیم مقلد شرایط رو نداره، مجتهد با نصبش شرایط دارش میکنه. نه، مجتهد شرایط دارش نمیکنه.
اگه شما میگی شرایط داره،
من نمیدونم چرا
که
امروز صبح از دست شب پا شدید شما. خیلی روشن داریم صحبت میکنه، ولی دقت کنید که حرف معلوم بشه. از این که وسط میدوید معلومه حوصله نداره و این خب هیچ وقت فایده نداره. ببینید، نصب معناش اینه که طرف فاقد شرطه. میگم یک اداره، یک مدرسه موقوفه، متولی میخواد. متولی یا باید سازندگان مسجد خودشون تعیین کنن، یا یک مجتهدی که ولایت داره بر اموال همطور رها او تعیین کنه. اما وقتی میخواد تعیین کنه چی؟ وقتی میخواد تعیین بکنه باید شرایط رو بسنجه. نمیتونه در کسی که فاقد شرطه نصب کنه یا وکیل کنه یا امثال زن.
شرط چیه؟
شرط اهلیت قضاوته تو بحث ما. چون اگه اینو ریشه‌شو بزنیم که میریم به اعتبار اجتهاد. اهلیت برای قضا. پس اهلیت برای قضا که به قول ما میشه اعم از اجتهاد، درست؟ اهلیت برای قضا باید باشه. سوال اینه که اهلیت برای قضا با نصب درست میشه. شما آرومدید انداختید این وسط نهاد چی رو؟ نهاد وکالت رو. حال تازه یه چیز دیگه هم سراغش نمیرید، اونم دو دفعه اگه بیاد یه مقدار درد سر درست بگه. نهاد ولایت یعنی بگیم ما یک نصب داریم، یک وکالت داریم، یک ولایت داریم.
حالا تعریف قضاوت هم ولایت بود،
اونو بماند. حالا اون دو خودش بحث داره که کوچه فرعی نه یا تو خیابون اصلی. ولی اونایی که میگن شما میخواد وکیل کنید، یعنی برو از طرف من. اگر شرایط رو دارد که از طرف شما نیست، که از طرف خودشه، منتها نصر میخواد. مثل که خود فقیه هم توسط امام نصر میخواد، خود امام هم توسط پیغمبر نصر میخواد. اونا رو به عنوان اینکه شرط رو نداره با نصر واجد شرط میشه درست نکنه. اما وکالت منش که برو از طرف من، از طرف من، من مجتهدم ولی تو مجتهد نیستی. اگر شما میخواد این کار رو درست کنید که اجتهاد رو درست کنید، که اجتهاد درست نمیشه. اگر میگی نه من نمیخوام اجتهاد رو با این کار درست کنم، وکالت، میگید برای چی میخوای درست کنی؟ میگید برای نسبش. میگم خب همون حرف اوله. پس اگر برای نسبش میگید از طرف مجتهد باشه، خب بگید نسب، نگید وکاله. ثمرش هم گفتم که چیه؟ ثمرش گفتم که اینه که اگه نسب باشه، نسب فقیه با بیهوشیش، با نمیدونم دیوانه شدنش، با مردنش از بین نمیره. حالا گرچه همین هم یه بحث و مایی داره، ولی خب بعضی ها میگن نمیره. یعنی کسی نسب کنه بعد بمیره، اون منصوب از مقامش معزول نمیشه. ولی اگر وکالت باشه، لذا بعض علمای ما میدونید که مثلا استعمت خونساری اینا نیاز به عمل پیدا میکنه، ایشون میگه که منو بیهوش نکنید، معروفه استعمت خونساری، منو بیهوش نکنید، چون در این فرصتی که من بیهوشم وکالتان باطل میشه. خبال ممکنه یکی از وکلای ما در یکی از شهرها تو همین زمان کاری بکنه، تصرفی بکنه، میشه غیر مشروع. لذا فرمود که منو همینجوری عمل کنه. گفتن آقا فلان، گفت حالا اون فکرش من کردم و مثلا حمدی خوند و تا استعمت خونساری بهش میامد، حالا اون یخ بعد فلان کسی هم حوست نمی بگه من همینطورم، وضع مال خولیا دارم، ولی خب استعمت نه. چون میخوام اینو بگم، ولی اگر وکالت نباشه، منصوب باشه، میگم همین هم جایی چانه‌زنی داره. بشه میکنید همین هم بعضا میگن نسب هم باطل میشه با مرگ ناسب یا مثلا جنونش، ولی خب میشه دفاع کرد که از اندیشه عدم بطلان.
یعنی در اصل حدوث نیازه، در استمرار
نیاز نیست دیگه، نسب دیگه. بله، در اصل حدوث به قول شما نیازه. میدونید چرا؟ چون از طرف این که نیست، که از طرف این که نیست. تو دنیا هم همینطوره ها. تو دنیا نگاه کنید چرا اینا رو عقلایش نمی کنید، اینقدر سخت شده براتون. در نظام عقلا اگر یه نفر وکیل باشه، بله، اگر وکیل باشه، خب باید دائم حواستون باشه که موکله دیوانه نشه، موکله مریض نشه، بیهوش نشه. خب ولی اگر نسبش کنم برای یه پستی، مثلا فلان اداره یک کسی رو نسب بکنه برای کار، بعدا مدیر شرکت فوت کنه، ولی شرکت هست، تا شرکت به عنوان شخصیت و حقوقی هست. واقعی دیگه ماشاءالله شما خیلی مقدار مباحثه میشه. خب از آقای فامی شما ناشو
چی؟ خدا رحمی
آقای خدا رحمی سوال کنید، منو گیر آوردید. از آقای خدا رحمی
شما فهمیدید سال جوابی گفتم بازی معدوم، و بعد شما رفتید سارا به نصب، اختیار نصب رو بدید به مشتهد برای اینکه حل کنید مشکل شرط اجتهاد رو.
نه حل کنم، من میخوام کارم اینجا حل کردن نیست، کاتالیزور نیستم من. میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم واقع چیه؟
خب استاد فرمودید ولی قبل از نصب ما اومدیم ثابت کردیم که اجتهاد لازم نیست. میخوام بگم اگر اجتهاد لازم نیست، ما دیگه نیازی اصلا به قاضی معدوم نصب مشترک نداریم. از همون با نصب عام این فردی که مشترک نیست قاضی
معزوم. حالا اینا هی که شما سوال میکنید خوبه، من نمیخوام بگم نه، ولو مباحثه میشه. قاضی معزون به معنای همون وکیل، نه این قاضی منصوب. بله منم میگم معزون نمیخواد باشه، اما معزون وقتی میگیم یعنی منصوب، یعنی اون نصبش کرده، اون نصبش کرده. مثل الان جمهوری اسلامی میدونید که رهبری در واقع یک نصب عام میداره نسبت به این قضات، رئیس قوه رو نصبش میکنه رهبری، رئیس قوم اگر خودش مجتهد باشه میتونه بگیم از طرف او، اگر خودش مجتهد نباشه باید بگیم از طرف رهبری یه اذن عام میداره برای نصب اینا. البته بازم سانسور نکنید اگر چیزی هست از آقای خدا نه.
رضیاش به هم گره خود از باز با وکالت یک چیز در عرضمونه، چون شما الان باز فرمودین از باز وکالت و نصب، بعد ما میخوام بگیم محضور یعنی وکالت رو نفهمیدیم الان
از یک چیز عامیه
مجتهده، ما میگم وکالت الان با توجه به توضیحات شما که الان بحث نصب و وکالت فرمودین، الان محضور این چیه که من الان مجتهدم این شاگرد من مجتهد نیست ولی شأنیت رو داره، اهلیتش رو داره، فاضل هستش، تمام مباحث قضایی یاد داره، نه ولی مجتهد فقط نیست، این شرط اجتهادی که مثلا طبق مبنای صاحب جوارها حالا من وکالت تو اینجا بدم، من کسی که نااهلیست و که نمیخوام با وکالت اهلیت دارش کنم، که من فقط دارم بهش وکالت میدم که شما برو از جانب من، اصلا به همون معنا برو قضاوت کن،
خود شرایط داره از جانب شما چرا؟
نه دیگه فرض بر اینه گفتم دیگه، فرض بر اون که اجتهاد رو شرط میدونه طرف دیگه،
خب اگه شرط
فرض بر اینه اجتهاد شرط بدونه،
اجتهاد شرط میدونه نمیتونه غیر پس یه آب میوه گیری رو بذاره اونجا،
یعنی با همون توضیحاتی که دادیم دیگه طرف شرایط رو داره دیگه، منظور
یه جور نشه مثل فنر میگیریم میبریم
خواهم اینو میخوام بگیم یه کمک با هم چیز شد به نظرم، نه
به خود بذارید خیس بخوره، چون واقع شما که هنوز نخوندید، امروز صبح دارید اولین بار، من مطمئنم یقین دارم اولین بار
باید همیشه بارد رو خوندید
همیشه خوندید
بالا بعضی بعض شرایط رو خوندید نه شرایط اجتهاد و اینا از این تو ذهنم هست،
حالا مثلا فعل جمله یه چیزای خوندن
بله جزئی بله، نه این باید نیاز به خیس خوردن داره، حالا صبح اول صبح خشک داره میره تو ذهن شما، خب این شکنندگی ایجاد میکنه، بذارید کمی روش تعامل
حالا شما به صورت جنبندی بخوام بگم نظر خودتون تو اینجا بحث قاضی معزونی که دارن میگن
ما
به معنای نصب
بسم الله الرحمن الرحیم اجتهاد مصطلح را شرط نمیدانیم، میگوییم در نظام های سیاسی متمرکز، حالا غیر متمرکزش ول کنیم، قاضی باید مجتهد در قانون باشد، نهاد قاضی معزون را به معنای عهده‌داری یک شخص فاضل و مسلط بر قانون، نگیم طلبه فاضل، ممکن دانشجو باشه ولی فاضل باشه، قانوندان باشه، با نسب از طرف فقیه، چون این شأن ایشان باید پیدا بکنه صحیحه، و ماهیت این نسب هم وکالت نیست، نسب ولایت گرفتنه، مثل جاهای دیگه که یک غیر مسئولی از طرف یک کسی که حق نسب داره مسئول یک کاری میشه. چهار اگه درست بگم وکالت هم معنا نداره، که بگی آقای دانشجو، آقای طلبه، تو وکیل منی، جای منی، برای اینکه اگر این وکیل شرایطو دارد دیگه جا یعنی چه؟ فقط یه نسبی میخواد، نگه نسبم نمیخواد، فقیه هم شرایطو داره ولی نسب میخواست، اون به خاطر اینه که هر پستی باید مقام بالاتر نسب کنه، اگر شرایط رو حسب فرض ما دارد، نسل نمیخواد، وکالت نمیخواد، از طرف من برو بکن. اگر شرایطو ندارد، موکل نمیتونه شرط بده. دیگه از این روشن‌تر؟ خب آقای خدا رحمه، من خسته شدم، شما بگید.
سلام باشید. همین چیزی که می‌خواستیم عرض کنیم شما فرمودید، این چیزی باقی نمونده. حالا ما عرض می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب جواهر یه بحثی رو مطرح می‌کنه در مورد شرکت اشتراک. ایشون
می‌خواد ایشون ادله رو میاره. چرا من این حرفو می‌زنم؟ حرف مهمی می‌زنه. بفرمایید.
بحث از شهیستانی مطرح میکنه که فرمای شهیستانی حتی در حال اضطرار و عدم تمکن از مشتهد هم شرط اشتهاد رو کنار نمیگذاره. بعد تا جواب میفهمن که ما اشتهاد و شرط نمیدونیم. میفهمن که مقتضای عدله اینه که قضای قاضی هم به علم باید باشه، از روی علم باشه. بعد ملاک رو میبره به اینکه این علم بودن اینکه از روی حق قضاوت بکنه. بعد می فهمم که وقتی از روی حق باشه با علم باشه، این اگه از روی حق باشه هم شامل خود قاضی مجتهد میشه، هم کسی که عالم باشه ولی مجتهد نباشه، هر دو رو در بر میگیره. ملاک دومی که شد در نظر میگیره این که می فهمم که اون ملاک حجیت باشه نه رسیدن به واقع. اونجا می فهمن که اگه حجیت باشه، چه مجتهدی که استنباط حجیت رو میکنه، چه مقلدی که از روی تقلید حجیت رو بیان میکنه، این هم میتونه اهلیت قضاوت رو داشته باشه. بعد ایشون میگه که اگه قاضی مجتهدی که از روی ظنون اجتهادی قضاوت میکنه قضا برش جایز باشه، برای مقلدی که از روی علم تقلید میکنه، مثلا سماع از معصوم میکنه، به طریق اولا باید قضاوت برای جایز باشه. اینا رو میفهمد. بعد میفهمد که قضاوت چون از مناسبه مشروط به اذنه، باید اذن احراز بشه. بعد میفهمد که ما باید نگاه کنیم ببینیم آیا امام به این شخص اذن داده یا نه. بعد میفهمد که وقتی به اطلاق عدله قضا که بحث حق و عدل هستن نگاه میکنیم، وقتی مقید به ازشون میکنیم و از طرفی عدله دیگر نگاه کنیم، میبینیم که عمه ما این عمومیت رو دادن، اذن رو دادن به هم. و میفهمان که اگر یه زمانی حتی ما عمومیت هم نفهمیم، از عدم عمومیت اینو در نمیاریم که اون شخصی که از روی تقلیده و با علم داره چیز میکنه، با علم داره قضاوت میکنه، بگیم این اذنه باعث خروج اون شخص میشه از دایره قضاوت. بعد میفهمد در عصر غیبت مقلد براساس اذن مجتهد قضاوت میکنه. دلیلش هم همون ولایت عامه فقیهیه که مطرح شده، این که عامه معصوم ما به فقها اذن دادن به صورت عمومی، اما الحوادث الواقع فجر و فیها الا روات حوادث نو استناد میکنه به این روایت. بعد میفهمان که اینا حجت از طرف ما هستن، مگر یه سری موارد هست که اینا از اون حجت خارج شدن. ازا میفهمد اون جایی هم که ولی فقیه به این اشخاص اذن میده، این براسته همون اذن ولی فقیه داره حکم میکنه. بعد آها یه جا دیگه یه بحثی مثلا میفهمن که بحث عدم شرط در اجتهاد رو میارن تو بحث این که اجتهاد مطلق و متجزی. میفهمن که ما نه تنها اجتهاد مطلق رو قبول نداریم، بلکه متجزیش هم قبول نداریم. تو همینجا
بله بسیار خوب. یه نکته ای رو تو بحثای مرامسار جواهر حقش بود پررنگ کردید، ولی خب حالا طبیعیه که نیاز به کمک داشته باشید. مرحوم صاحب جواهر وقتی میخواد وارد این بحث بشه، حالا با دستکاری ما ها میگه که ما باید ببینیم آیا فرایند قضا مهمه یا برایند قضا. به عبارت دیگه این که چه کسی قضاوت کنه مهمه، این که چگونه قضاوت بشود مهمه. خدا رحمت کنه ایشونا. نمیدونم در علوم سیاسی خوندید یا نه، امروز میگن این که چه کسی حکومت کنه مهم نیست، این که چگونه حکومت کنه مهمه. و این میدونه که این وقت الال گاو و ماهی اثر داره. اگر گفتیم چه کسی حکومت کنه مهمه،
این که خواهد بگیم مثلا فقیه
باشه، مثلا بله این که فقیه باشه، حلال زاده باشه، شیعه دوازده امامی باشه، حالا ممکنه حکومتش هم موفق باشه ممکنه نباشه، اما اینکه بگیم چگونه حکومت کنه، اصلا ممکنه شخص حکومت نکنه، حزب حکومت کنه، یک شخص حقوقی حکومت کنه، ولی عادلانه حکومت میکنه، اصلا سیستم حکومت میکنه، سیستم عادله.
تشخیص این با کی اون وقت؟
حال صبر کنید
دیگه، نمیگیم شرایط قاضی، میگیم شرایط قضا.
حالا اینه دیگه، بله. لذا آیا حکومت عادل مهمه به نحو اضافه یا حکومت عادله مهمه به نحو صفت و موضوع؟ حالا این مدل رو بیاری تو قضاوت، تو قضاوت آیا این که بچسبیم به شرایط قاضی، از انعقاد نطفهش معذرت میخوام شروع کنیم تا بیام همه تیب مولد و بعد بیام شیعه دوازده امامی و بعد بیام مجتهد و هم دیگه همین بیه بچرخیم تو همین شرایط مذکر بودن و اینا. اما اگر ولذا اگر شما بگید آقا بعضی طلبای فاضل خدا وکیلی خیلی بهتر از مجتهدین قضاوت میکنن، میگه مهم اینه که کی میخواد قضاوت کنه. اصلا میدونی که متون فقهی ما روی این آهنگه، روی این آهنگ میچرخه که چه کسی قضاوت کنه. بعد تو جلسه سابق و 13 تا شرط درست میشه، 13 تا شرط درست میشه، همه هم برای شرایط همین قاضیه. اما تو این صفحه دست چپی که شما خوندید از جواهر، حتی شما که نرم افزار دارید، خب حالا بله
صفحاتش در بودم،
بله دست چپ صفحه جواهر، صفحه چند کار ندارم یعنی حفظ هم نیست،
جلد 40 صفحه 34، جلد 40 صفحه 50.
خب حالا
بذاری 40 صفحه
نمیسته، درست؟ ببینید صاحب جواهر یه بابی رو باز میکنه، میگه به نظر ما مهم برایند قضاست، قضا دقیق باشه
ولو یه انسان فاسق باشه.
من خانما نبودم گفتن شما چند ماهه متولد شده از مامان تو سوال کنید، 7 ماهه داریم بودم. چیکار نداره زود کلاس آزاد باشه، خیلی که با ما کلاس ندارید، فعلا این چند وقت که دارید. بله ببینید، اتفاقا این اشکال دوستمون به جواهر وارده ها، یعنی اینقدر حال ما ایشون رو گفتیم عجله نکن ولی اشکال وارده و رکان فاسقا، ولی جواهر میگه آخر درست گوینده باید حواسش جمع باشه، شنونده باید عاقل باشه. اون اصلا من گیریم کن میگم آدم فاسق فاجر نادونه که اون اصلا نمیتونه قضاوت به حق بکنه.
خب
اصلا فاسق ما چه میدونیم؟ منظورم معلومه، منظور من همین جا انداختن طلبه فاضل همینو میخواد جا بیاندازه ایشون. جا انداختن یه تحصیل کرده یه دانشگاه قانونم واره، منظورم اینه.
فقط میخواد استاد مستدر رو بخواد
باید یه تعریفی یه حالا بشه که
حالا بذارید تعیین تکلیف به جواهر نکنید، اجازه میدید شما هم صحبت کنید. پس معلوم شد خیلی بحث مهمه این بحث جواهر. آقا آمدن دوستمون زود پریدن و رد شدن. هنر باحث اینه که کجا بحث رو درشتش کنه، به چشم بیاردش. اگر اینطور باشه البته ما به جواهر میتونیم بگیم که آقای جواهر شما نسبت به سایر شرایط هم حاضری بگی. مثلا یه زنیه، خانومیه قضاوت دقیق، مگه شما نمیگید که ربما داره؟ شما هم نقل کرده که یه طلبه فاضل از رو علم اگر قضاوت کنه دقیق تر از اجتهادات زنیه. مگه حال این بخواد مجتهد بشه مثلا اوائل کار تو دوران جوانیش اون پختگی رو نداره، ولی میره از یه بزرگی تقلید میکنه که سترگ بزرگه. این مهمه، آیا جواهر حاضر وایسه رو این کار؟ ولذا تو همون صفحه مراجعه کنید آیاتی میاره که میگه قضاوت بلعد مهمه، که اون و ازا حکمتون بین الناس ان تحکمو بالعدل، این مهمه. علی حال جواهر اینو وارد میشه. یه چیزی هم استطرادن من گفتم، نم دقت کرد یا نه، که ما این مدل رو تو حکرانی هم ببریم، تو حکرانی هم ببریم که آیا باید در فقه سیاسی وقتی بحث میکنیم چه کسی حکومت کند رو برامون مهم باشه یا
چطور
حکومت کنه. که من حالا نامه مالک رو دارم با خودم، نامه حضرت امیر به مالک، امروز میخواستم این کار رو بکنم، حالا تو این کلاس شاید نشه، کلاس بعدیمون اگر دوستان بذارن یه مقایسه بکنیم بین فقه و این نامه، یعنی بین مبانی تکملت المنهاج آقای خویی مثلا یا تحریر آقای خمینی یا هر که، با این نامه گوش میکنید. نامه چگونه قضاوت کنیه، شرایطی هم که امام میگن برای اصلاح برایند قضاست. فقه ما بیشتر دنباله، البته فقهای ما هم اگر شون بپرسید الان برید تو مسجد نواب بگید استاد اینو گفت، فوری منو تخته میکنن، میگن نه علما این شرایط میارن برای اینکه خروجی قضا رو مطمئن کنن. ولی نکته اینه که بین اطمینان به خروجی قضا با این شرایط عام و خاص منبعشه. این که میگید عاقل باشه، رشد داشته باشه، رشد هم دارد، یا اعلم فل بلد باشه، حالا ما اعلم به قانون میگیم، این درست، همون که حتما مذکر باشه، حتما شیعه دوازده امامی باشه. حالا بیریم جلو دیگه. شما چی داشته با؟
خدمت برسیم اینجا رو خواستم مطرح کنیم که همین جلسه پیش مطرح کردید این رو در بحث حکومت سیاسی هم وارد کردیم، بحث اجتهاد رو که اگر شخصی مثلا خود نصب نداشته باشه از طرف خدمت رو عرض کنم مثلا فقیه یا مجتهد، چون اونا به نصب خداست دیگه در طول هم هستن، خب بس شخصی که مثلا عادل است، عاقل است، بالغ است، توی کشور کافر کفار هم باشه، خدمت رو اصلا اینه چون مردم قبولش دارن و مردمی هست اینها میتونه پس حکومت کنه. خواستم میگم خب از اون ورباز ما دلیل داریم اینها رو تنافی منافات داره با این که باید مثلا خدمت رو عرض کنم که قاضی یا بالاخره حاکم باید نسبش از سوی خدا باشه، این رو خدمت رو عرض کنم که میگم این منافاتی بین این دوتا هست و توی این بحث قضاوت هم مطرح میشه. و از اون ور ادله داریم که میگه باید مثلا نص از سوی خداوند باشه، از سوی پیغمبر باشه، امام باشه، این رو باید چیکار کنیم؟
چون اگه ملاک رو قضاوت عادلانه بگیریم پس اون بحث نصف آن مخواست چه میشه که میگین مثلا قاضی شرایط دارد دیگه، شرایط قاضی هم خب چون میگیم باید حتما نصف عام یا خاص باشه، هم بحث اذن مثلا، و اگه ما قرار باشه بحث قضاوت رو بیان بولدش بکنیم پس اون بحث منصه، یعنی هر کسی پس دیگه
یعنی کافر هم باشه
شرایط مثلا قضاوت رو داره یا نداره. خب میگم اون نصفه رو چجوری حلش میکنه؟
اگه خانم ها خیز برداشتن جواب بدن.
نه جواب نه، توی قسمت حتی ولایت و حکومت هم اگه بخواهیم بحث کنیم خب بعد اون هم دوچار مشکل میشه که باز ولایت مطلق یا ولایت حالا اون خاص رو که قبول کنیم باز اون هم دوچار مشکل میشه اگر ما بخواهیم
بگیم. چه مشکل میشه؟ بیان کنید. ولایت مطلق دوچار مشکل مزو مطلق فقیه ده. چجور دچار مشکل میشه؟
خب بعد چجوری میخوایم با هم جمع کنیم اگر نسبی نداریم از جانب خدا؟ ما داریم خیلی گسترش رو بدیم
شنیت حکومت اسلامی بگیم آقا برای هر کسی که بتونه عادلانه فقط صرف هم باشه
و اون شرایط رو داشته باشه، حالا با توجه به عدالتش بیاد کار رو به عهده بگیره، خب اون که دیگه بالاخره نسب از جانب خدا رو نداره،
یعنی با اون روایت مقبول اومد حنظله و ابو خدیجه و اینا چجوری جمع میشه که جعل تو ها که من جعل تو ها قاضی ها
بله
جا ببخش سوال اون پس گرفتیم از شما بگید
از خنده من ترسه که چیزی میخوام بگم
اونو قبارم بخوان داریم
چون تو بحث قضاوت این که بحث فرایند و برایند مطرح میشه، بحث و زمانی که میبرن رو این که چگونه قضاوت میکنه به خاطر اینی که اون بحث شرط اجتهادت رو برش دارن بگن ملاک علمه، خب از روی علمم که قضاوت میکنه اگه به حق باشه صحیحه، ولی اون فرایندش که مثلا مرد باشه اون شرایط رو داشته باشه این گویا اثباتش این نفی معاده نمیکنه، حالا اونا هم کنارش باشن، فقط صرفش میخواد با همین براینده یه دونه چیز بردارن بحث اجتهاده، ولی اینکه اینو تسری بدیم بحث ولایت فقیه و بعد بخوام اون شرایط توش مطرح کنیم قابل تسری هست؟ خب اونجا ما میخوایم اجتهاد رو خارجش کنیم، شرط اجتهاد خارجش کنیم، اینجا میخوایم کیو خارج کنیم؟ اجتهاد خارج کنیم؟
بله بکنیم اول بعد دیگه که دیگه حاجه خود خدا اینو بزنین حل بشه بعد سوال دیگه فعلا مجهولات داره زیاد میشه.
چند وقت پیش یک از دوستان برای من از یک کلیپ فرستاده بود از یه آقایی یه مش تاریخ گفته بود، تاریخ قاطی پاتی، بعد این به ذهن رسید که این اومده تاریخ رو رخته تو مخلوط کن لذا داره هی مخلوط کن که هست دیگه میزن داخلش رو فرض کنید حالا هر کسی یه چیز بیا بزه داخل اون بر در بیاد حتی جسارت نباشه، لازمه یه دوران شما همینه و خب واقعا هم حق دارید، هیچ اشکال نداره. فقه ما همینه، حتی حقوق هم همینه، حقوق موضوع هم همینه، حقوق دنیا هم همینه. اینا انسان اول که نرفته توش خیلی ساده می نماد، چیزی نداره. وارد که میشه میبینه مثل خونه تعمیریه، هر جاش دست میزنی بیخ پیدا میکنه. مثلا شما معمار رو میارید یه هفته خونتون رو درست کنه، تعمیری باشه، شش ماه بعد میره بیرون، تازه بازم یه سری کاراش میمونه. واقعا فقه ما خونه تعمیریه، البته طبیعی هم هست، دانش دیگه. الان همین بحث اذن و وکالت و همین بحث که قبل داشتیم که به یه جوری خودمون خلاص کردیم، خلاص که نشدیم، خلاص کردیم، دیدید چقدر پیچیدگی داره. واقعا یه جور سادم نیست، هی که سوال کنی هی بیاد. این بحث هم همینطوره. حالا دقت کنید من بگم و دیگه بس باشه این جلسه. ببینید اگر ما اومدیم گفتیم، حالا من که نظر ندادم، من دو تا راه رو گفتم، ولی ممکنه از شخصیت ما خارجن، از مذاق ما بفهمید که مذاق ما کدوم طرفه، که ما تو قضا یا تو فقه سیاسی آیا قائل بشیم به اصالت برایند و اصلا مباحث رو بر اون اساس تنظیم کنیم، یا اصالت فرایند و مباحث رو بر اون اساس تنظیم کنیم. اولا چه تو قضا چه تو فقه سیاسی، حتی اضافه کنم براتون، بازی زخمی بزنم بزنتون، تو بحث اجتهاد و تقلید هم همینه. تو بحث اجتهاد و تقلید، تقلید مهم نیست که ما از کی تقلید کنیم، مهم اینه که چجوری تقلید کنیم. اگه بگیم رجوع جاهل به عالمه، دیگه برای چه حتما باید مرد باشه؟ حتی شیعه دوازده امامی باشه، رجوع جاهل به عالمه دیگه. مهمم اینه که یک کسی باشه که برای شما بتونه قشنگ کشف شریعت بکنه. حالا یه یهودی باشه، حالا شما بیده تو مرسه نواب یا فیضی قوم، میگم مگه یهودی هم چیزی میفهمه؟ خدا وکیلی بعضیشون خوب میفهمه، حالا شرن هرچی کفتی هستن داری میفهمه، حالا اگه اجتهاد کرد. اما اگر گفتیم نه، مهم اینم هست که من از کی تقلید کنم، اینم مهمه. خب پس ببینید مسئله بیخ داره، بیخات داره، بیخ ریشه داره، ریشه ها داره، فرایند یا برایند. اما چیزی که میخوام بگم اینه، ما چه فرایندی بشیم، اصالت الفرایند چه اصالت البرایند، یه چیزایی که دیگه خط قرمزه ما نمیتونیم نادیده بگیریم. من امروز زور تو دانشگاه فردوسی شاید بحثم برسه به اینجا که ما دیگه یه خطوط قرمز داریم. مثلا اینکه قضاوت نفس میخواد، حالا ممکنه کسی قبول نکنه، ولی اگر کسی قائل بگه شأن باید مقام بالاتر تفویض کنه، بلا هر که فردا صبح راه میفته میره عهده‌دار میشه، این دیگه چه اصالت الفرایندی باشید چه اصالت. لذا اشکال نگیرید که خب اگه ما اصالت البرایندی شدیم دیگه نسبو میخوایم چه کار؟ بالاخره یه نظمی میخواد، یه نسقی میخواد. مثلا بلوغ رو شما نپرسید از من، بلوغ رو ما شرط میدونیم، با اینکه ممکنه یه بچه 14 ساله‌ای باشه خیلی هم قشنگ قضاوت کنه، ولی چون نص سریع از نبی مکرم داریم که لا عبرت به انشاء سبی، و قضاوت انشا میخواد. تموم شد رفت دیگه.
اگه کسی این بچه 14 ساله رو مثلا سبی ندونست چی؟
اون معلومه که اصطلاح شناس نیست، چون سبی که ما میگیم یعنی غیر بالغ تو فقه. سبی نه یعنی بچه فقه. یعنی غیر بالغ. خب بله اصطلاح فقه دیگه.
اون خب بقیه هم مثلا... اصطلاح فقه هم.
نه اینجور نگید، بقیه هم اگه هر جاش اصطلاح فقه همین، بقیهش هم اگه نه پیشی دارید میگید که هر جا بقیهش هم که میگید اگر اصطلاح فقه باشه همینه دیگه. حالا اجازه بدید تو دفتر نشه.
نقطه اگه بلوغ رو شرط بدونیم امام هم نمیتونه نصب کنه؟
نه دیگه. اگر
پس امام جواد چجوری؟
چی؟
پس امام جواد چجوری؟
امام جواد نصبی نکردن، همون تثبیت نصبهای سابق بود. حالا ببینید راجع به معصوم من ها یه مثال میزنم، بعد این مثال دردسر درست میکنه هم برای خود هم برای شما. اصلا پای معصوم راحت نکشید بسن. من نمیدونم خوبه؟ من بعد از 50 سال 50 سال من طلبم دیگه، شب و روزم خوندم، گاهی هم شوخی میکنم میگم 50 سالی بنزه 200 سال. حالا اینا دیگه خودمانه داریم حرف میزنیم، نه من خواهم شما مرید من بشید نه نیاز دارم، ولی من پای اهمه که بیاد میگه نمیدونم. پس امام جواد چیه؟ امام هادی چیه؟ اونا انکه بالواد المقدس توا فخرن، اونا اصلا ممکنه ما استثناءات فهم. یا اصلا دو تا شأن براشون قائل باشه، شأن سباوت، شأن چی؟ ملو. یعنی از حیث جهت امامت حکم بالغ دارن، از جهتی که بالاخره بچن 9 سالشونه 7 سالشونه شأن. و مثلا حالا بحث تکلیف میاد، تکلیف هم میاد دیگه، آیا اینا در این سنین مکلفن به نماز و کاری که میتونن بکنن یا مکلف نیستن؟ نمیدونم حالا اونش بذارید. بله کسی کار بکنه خوبه، رو موضوع کار بکنه خوبه، ولی من توصیه نمیکنم که حالا حتما هم بکنه. اجازه میدید ببینید، میخوام اینو بگم، حواستون باشه، بعضی سوالا واقعا سوالات بابرکتیه، ضبط هم میشه، بعد خیلی آگوش میکنن. ببینید ما اگه برایندی شدیم، دقیق تر بگم اصالت البرایند، چون اونام یه فرایندهای قبول دارن، یا برعکسش اصالت فرایند شدیم اونام برایندها قبول دارن، ما تا اصالت رو به فرایند میدن. خب این معناش این نیست که ما دیگه خطوط قرمز رو که حالا به گمان خودمون مسلمه، اگه نبود که نبود، اتفاقا خود همین برایندی شدن ممکنه خطوط قرمز رو جا به جا کنه. خب. یا اون بحثی که شما سوال کردید راجع به ولایت، سوال دوستان متوجه شدید سوال نقضی بود، سوال خوبی بود، سوال نقضی. ایشون میگه که شما در قاضی نسب و معتبر میدونید و میگه طلبه فاضل اگر بدون نسب حکومت کند قضاوت کند، قضاوت کند فایده نداره، ولی اگر بخواد رئیس جمهور فرانسه بشه، رئیس جمهور آرژانتین بشه، میگه اگر عالم عاقل بالغ باشه کفایت میکنه برای حکومت نه برای قضاوت. خب اولا اینا با هم فرق میکنه، شأن قضاوت با شأن حکومت فرق میکنه، و ما معتقدیم از ادله نسب اونا در میاد. گوش کردید؟ اونا البته حرف سنگینیه، چون هم بار سیاسی داره هم بار اجتماعی داره.
شون فقیه هم
بله. نه شونه. البته اگر فقیه باشه ما قائل نیستیم. اینم نم تو صوت گفتم یا نه، یه دفعه در یک کشوری است که فقیه هست، فقیه حضور داره، سراغ فقیه رو نمیگیرن، میرن سراغ چی؟ یه به قول معروف یه کلاهی. نه، قدر متیقنی که ما ولایت عالم عاقل عادل قبول داریم جایی است که مثلا جامعه سکولاریزمه، جامعه فرانسه، جامعه ژاپن، جامعه آمریکا، اینا اگر اقلاشون رو انتخاب کنن، حالا جالب اینه، اینم در بیارید خوبه، نوعاً رئیس جمهورای این کشورا جزء ضعفای امتشون هم، هیچ کدامشون تو دانشگاه های مهم درس نخوندن. حال میگم هیچ کدام، احتیاط کنم، خیلی هاشون. این من خودم که دیوون هست، یعنی فراموشکار و قبلیشم که همین باشه. ولی ازا یکی از اتفاقا آقایون در آورده بود سابقه تحصیلات اینا، هیچ کدوم تحصیلات آکادمیک قوی ندارن، هیچ کدوم شد تو مدرسه و دبیرستان نمره خوب، همین نمره شون 14 و 13 و اخیرا تو کشور ما هم گاهی مطرح میشه مثلا، یک نمره های قوی نیست تو اینا. خب اینم خودش جای بحث داره که ما شاید اینا رو نگیم، اما اگر نه واقعا فرهیختگانی باشن که بیتونن اداره بکنن، حالا ولو ممکنه یه درجه بالاتر هم تو جامعهشون باشه. اونو که ما میگیم اونو در واقع نسب الهی میدونیم و در واقع بگم به تو ما اینجا با اندیشه مشورشیه درگیر میشیم. اندیشه مشورشیه میدونید که میگه نظام ولایتش نظام هرمیه. اولا نظام یعنی از بالا، هرمی هم هست، از بالا به پایینه. میگه از خدا شروع میشه، از خدا شروع میشه میاد به پیغمبر. حالا پیغمبر و امام کنار هم یا از پیغمبر به امام، اینم حواستون باشه. ولذا در قدیر خم بحثه که پیامبر خدا فرمود که پیغمبر تو نسب کن و اون من کنت مولا فهازا علیون مولا خبر نبود، انشا بود، نسب بود متا به اذن الله. یا نه خداوند به پیغمبر فرمود پیغمبر من از اون بالا نسب کردم علی رو، تو اعلان کن که این من کنت مولا، اون وقت دیگه میشه خبر، نمیشه انشا. واسه قشنگیه، ولی خب فرق نمیکنه، بالاخره امامت باید منصوب باشه، منصوب باشه.
ثمرهشون چی میشه؟
ثمره درشه تو این قسمت هیچ، اینکه پیغمبر نسب کرده باشن، این همین که تو این سلسله که ما میاریم بگیم خدا پیغمبر از طریق پیغمبر به امام، یا نه پیغمبر و امام، منظور امام معصوم ها. بعد البته میره چی؟ میره فقیه که لذا امام صادق گفتم من قرار میدم، من امام صادق فقیه رو قرار میدم در عصر غیبت کذا و کذا.
چون ثمره شد تو برس خوارج که گفتن این حکم لالله، ثمره نداره که دیگه اونایی چرف نمیزدن.
حالا ثمره من نمیخوام وارد بشم، میگم تو این قسمت گفتم نه ثمره رو مطلقا من نه رد نمیکنم. که حالا شما سوال کن تو بحث خوارج چی میشه و هم سوال
بهانه‌ای نداشتن دیگه، منظور دیگه اگر
حالا اونش دیگه من بذارید وارد بشم. خب میخواد یه معمولا 5-6 دقیقمون بیشتر میشه، بیشتر نشه، یک همین که قطع کنیم صحبت رو و یک اگه دوستان بیرونم کاری دارن انشاءالله یه ده
دست از هم آوردن
این
دست از هم آوردن این ده داره بیرون بزنیم
بله الحمد اوه طولانی هم شد کلاس هم کلاس بعد خلوت شد.